رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
یادمان خاک زرخیز همدان آبشخور فرهنگ و تمدن‌های کهن بوده است. هر یادمانی در آسمان پهناور کرمانشاه چون ستاره‌ای فروزان می‌درخشد و با این درخشش هویت و عظمت فرهنگی ایران زمین را فریاد می‌دارد. یادمان‌های اسلامی چنان فراوان، استوار، زیبا و ارجمندند که کمتر گزارش و کتاب همپیوند با تاریخ و باستان‌شناسی توان یافت که نامی از آنها نرفته باشد. یادمان حمام بازار اسدآباد دکتر داریوش اکبرزاده عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
یکی دیگر از یادمان‌های تاریخی بسیار مهم، حمام تاریخی نزدیک بازار اسدآباد یا منطقه بازار اسدآباد هست. هنگامی که به این حمام وارد می‌شوند، خود به خود به یک محوطه شش ضلعی با یک راهرو وارد خواهد شد. هر فردی که به این یادمان سترگ وارد خواهد شد و پهنای این راهرو حدود 155 سانتی متر گزارش شده است. به طور کلی برای رفتن به محوطه اصلی یا محوطه شش ضلعی باید از شش پله در حقیقت پایین رفت که هر یک از این پله ها 27 سانتی متر بلندی و 30 سانتی متر پهنا دارد و هر کدام دارای سرگ آجر که روی اونها را تخت سنگ های خاصی جهت حفاظت که یک پارچه است و دارای درازای 143 سانتی متر با پهنای 30 و ضخامت 6 سانتی متر است پوشانده اند. در ورودی این حمام در حقیقت دری بسیار زیبا چوبین و به شیوه بسیار قدیمی دولنگه و ساده که خیلی زیبا طراحی شده. به طور کلی در زلها یا ازلاء محوطه شش زلی زلها دو به دو در کنار روبروی همدیگر قرار گرفتن و قطر این محوطه 267 در 267 سانتی متر است. استفاده از یک تاق گنبدی که این محوطه را هم میپوشونه از مهمترین ویژگی های معماری این محوطه شش زلی است.
یکی از یادمان‌های روزگار اسلامی در اسدآباد حمام قدیمی محله بازار است. در به این حمام به حیاتی شش ضلعی باز می‌شود. از لای حیات شش ضلعی دو به دو با هم برابرند.
دربی که روبروی درب ورودی قرار دارد در حقیقت سرآغاز یا راهروی ورودی به سربینه یا رختکن این بنای تاریخی است و مدخل این دو راهرو، یعنی در حقیقت راهروی ورودی به سربینه و اون در اصلی، دو ضلع از شش ضلع محوطه‌ای را شکل میده که گفتیم یک محوطه خیلی مهمی از این یادمان سترگ تاریخی است. در چهار ضلع دیگر ما شاهد یک تاقنما به سه تاقچه بسیار مهم هستیم که هر کدام از اینها دارای اندازه های متفاوت هستند. تاقچه ها دارای دهانه 138 و عمق 20 و بلندای 70 سانتیمتر هستند. در اینجا با تاق هلالی و تاقنماها به دهانه 120 و بلندای 80 سانتیمتر با تاق جناغی روبرو هستیم. در حقیقت در این یادمان سترگ تاریخی سربینه در یک قسمتی قرار گرفته که محوطه اصلی آن به صورت 8 ضلعی است که 6 ضلع آن 6 صفه داره که در این صفه ها در حقیقت بخشای خیلی مهم و اصلی هستند که به عنوان رختکن این یادمان سترگ عمل میکنند. خیلی مهم هست که به طور کلی دهانه و ارتفاع این صفه ها که بخشای خیلی مهمی از این یادمان هستند، هیچ کدوم تقریبا در اندازه دقیقا مثل هم طراحی و ساخت نشدن. با این وجود یک بخش دیگری از این یادمان گرمخانه هست که راهروی ورودی به گرمخانه دارای پهنای 95، درازای 520، بلند نقطه تاق 170 سانتیمتر هست و تاق هر دو یا تاق این راهرو نیز به شکل جناغی یا استفاده از معماری جناغی در ساخت تاق این بخش استفاده شده است. به طور کلی درب ورودی این گرمخانه جنوبی است که به یک صفه‌ای در حقیقت منتهی میشه که این صفه دارای درازای 350، عمق 170 و بلندای 160 سانتی متر است. در این بخش هم با استفاده از تاق جناغی در حقیقت این بخش را پوشش دادند و در همین قسمت دوباره با یک صفه یا سکوی روبرو هستیم که دارای دهانه 80 و عمق 80 و بلندی تا پای تاق 125 سانتی هست. اما تاق این صفه هلالی است برخلاف قبلی. به طور کلی این گرمخانه از سه بخش کاملا مجزا از همدیگر ساخته شده که شامل یک بخش در حقیقت مرکزی است که دارای ابعاد 340 در 340 سانتی متر طراحی شده است.
سربینه این یادمان تاریخی شامل محوطه 8 ضلعی است که در 6 ضلع آن 6 صفه جهت رختکنی دیده می شود. عمق و بلندای هر صفه با صفه دیگر متفاوت است. یادمان حمام بازار اسدآباد دکتر داریوش اکبرزاده عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
به طور کلی مثاله و موادی که در ساخت این یادمان تاریخی استفاده شده مانند بسیاری از یادمان‌هایی است که مربوط به روزگار در حقیقت قاجاریه و دوران تاریخی است که می‌شناسیم با اندک تفاوت‌هایی. مثاله اصلی که در این یادمان به کار رفته آجر، ملات گچ همراه با سنگ لاشه و همچنین سنگ‌های مرمر هست. دیوارها و تاق‌ها و گنبدهای حمام از آجر و ملات و کف سربینه، راروها و سنگ لاشه و همچنین کف حمام گرم از بهترین نوع در حقیقت سنگ مرمر تراشیده شده استفاده شده. متاسفانه اتفاقی که در اینجا رخ داده در اواخر دوره قاجار بسیاری از مواد و مصالح گرانبهای این یادمان تاریخی به ویژه سنگ‌های مرمر را از کف در حقیقت گرمخانه جمع کردن و به یه شکلی در حقیقت از اینجا خارج شده. با این وجود تعدادی از این سنگ‌های مرمر در کف حمام و همچنین نورگیرها را که استفاده شده هنوز قابل رویت هست. همچنین یک قطعه سنگ مرمر کرم رنگی که دارای درازای 69، پهنای 61 و ضخامت 39 سانتیمتر هست در سربینی حمام قرار داشته و از اون به نظر میاد که به عنوان مجرای آب سرد حمام استفاده شده. همچنین یک گذر آبی که در وسط سنگی قرار داشته که دارای پهنای 12، عمق 8 و درازای 57 سانتیمتر بوده به یک گلویی ختم شده و از این گلویی بوده که آب به حوض و سپس سربینه وارد می شده و در اینجا ما با یک نقوش و تصاویری که نقوش حیوانی هستند که در حقیقت بالای یک درختی قرار گرفته اند و همچنین وجود حیوانات دیگر مثل شیر که در حالت حمله و گرفتن آنها هست به عنوان تصاویر بسیار زیبا روبرو هستیم. این سنگ هم از جای اصلی خودش با تصاویر در حقیقت سنگ نقشدار کنده شده و به یک کاملا جای دیگری که هیچ ارتباطی با این یادمان تاریخی نداره متاسفانه منتقل شده.
حمام بازار اسدآباد، شکوه معماری ایران روزگار اسلامی.
فرهنگ صدای آیین‌ها و هنرها.
برای خدا.
شب زمین تشنه خواب می شود و روز در پی دمیدن اولین شعاع نورانی خورشید برای حرکت بیدار می شود. سال هاست که زمین همین گونه بیدار می شود و به خواب می رود و انسان را گاهی به تفکر و گاهی بی اعتنا بر جای می گذارد. کجاست آن آسایشی که می نماید ولی دور به نظر می رسد؟ مگر جز این خاک بر جای دیگری می توان زندگی کرد و پای کوبید؟ مگر آتش غیر از زمین جای دیگری روشنی خود را به نمایش می گذارد؟ این آب و خاک و آتش و باد که در کنار هم سازنده هستی و پدید آورنده و پاک کننده اند، به کدامین نیرو این چنین رام و دست یافتنی به نظر می رسند؟ اگر آفریدگار هستی بخش زمین را خوابگاه انسان قرار نمی داد و او را در کهکشانها رها می کرد، آیا غیر از این سیاره خاکی محلی برای استراحت و آرامش می یافتیم؟ کجاست آن مرز پریدنی که اندیشه ما را به ایستادن دعوت می کند؟ کجاست آن تفکری که ما را به دیدن و ایستادن می خواند؟ آیا این اندیشه محلی برای نمایش خواهد یافت؟
ای بی خبر، بکوش که صاحب خبر شوی، تا راه رو نباشی کی راه بر شوی. دست از مس وجود چون مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی.
دکتر لیلا رضایی، استاد دانشگاه.
عشق حق به دل و جانت افتد، بله که از آفتاب فلک خوب تر شوی. یک دم غریق بحر خدا شو، گمان مبر که از آب هفت بحر به یک موی تر شوی. از پای تا سرت همه نور خدا شود، در راه ذوالجلال چو بی پا و سر شوی. وجه خدا اگر شودت منظر نظر، زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوی. قیامت و نشانه های مربوط به قیامت. یکی از این نشانه ها زمین هست و اتفاقاتی که برای زمین رخ میده. سوره زلزله یکی از سوره هایی هست که آیات کوتاهی در زمینه قیامت داره. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها. هنگامی که زمین به شدت به لرزه درآید و چنان زیر رو شود که بارهای سنگینی را که در درون خود دارد خارج کند. این آیات مانند آیات بیشمار دیگری که در کتاب قرآن در زمینه قیامت آمده، نشانه های این رخداد بزرگ و این اتفاق عظیم رو بازگو می کنند. هنگامی که زلزله بسیار سختی در زمین اتفاق بیفته و زمین آنچنان زیر رو بشه که هر چیزی که در دل زمین هست آشکار بشه. داشتیم در آیات دیگه که زمین بارزه میشه، آشکار میشه، میتونی زمین رو به صورت آشکارا ببینی، دیگه چیزی در وجود زمین مخفی نیست، شکاف برداشته و دل اون و درون اون آشکار شده. و اینجا هم عنوان میشه که زمین اون بارهای سنگین درون خودش رو خارج میکنه و آشکار میکنه. درباره اثقال یا بارهای سنگین مفسران تفسیرهای متعدد و متفاوتی ذکر کردند. از دیدگاه برخی از مفسرین منظور از این اثقال انسانها هستند. انسانهایی که مردن و جنازشون و جسمشون در خاک قرار گرفته که با زلزله رستاخیز از درون قبرها به خارج پرتاب میشن و در واقع شرایطی فراهم میشه تا همه مردگان از قبرها بیرون بیان و در پیشگاه خداوند حاضر بشند. برخی از مفسرین نکته دیگری رو ذکر کردن در این زمینه و معتقدن که اینکه زمین بارهای سنگین خودش رو خارج میکنه از دل خودش، همون گنجهایی هست که در دل زمین وجود داره که در اون روزگار خارج میشه، همه این گنجها آشکار میشه و مایه حسرت برخی از دنیا پرستان بیخبر رو فراهم میکنه، چرا که میدونیم زمین انباشته از گنجهای گوناگون هست و در اون روزگار، در روز قیامت، در واقع با اون حادثه عظیم، زمین گنجهای خودش رو آشکار میکنه. برخی از مفسرین هم احتمال میدن که شاید خروج این بارهای سنگین بیرون فرستادن مواد سنگین و مذاب درون زمین هست که نمونش آتش فشان هست که وقتی آتش فشان اتفاق میفته، برخی از این قسمتی از این در واقع مواد مذابی که درون دل زمین هست و ما به طریق علمی میدونیم که هسته زمین مذاب هست، اینها به خارج در واقع پرتاب میشن و آشکار میشن، این مواد مذابی که در دل زمین قرار گرفتن و در درون زمین قرار گرفتن. و خب برخی از مفسرین معتقد هستن که این هم میتونه وجهی باشه برای تفسیر این آیه که و اخرجت الارض اثقالها. پس در پایان جهان اون چیزی که در درون زمین قرار گرفته به دنبال زلزله عظیم روز قیامت به بیرون پرتاب میشه و زمین دیگه رازی برای پنهان کردن نداره. این رازها همگی آشکار شدند و شرایط زیستن بر روی زمین دیگه شرایط گذشته نیست. این امکان از بین میره و جهان آماده میشه تا در پیشگاه خداوند به پاسخگویی بپردازه و بعد از این مرحله است که روزگار دیگر حیات ابدی آغاز میشه و وعده‌های خداوند در اون زمان همگی تحقق پیدا میکنند. پس در این سوره مانند بسیاری از سوره های دیگر ما باز با نشانه های قیامت روبرو میشیم و خداوند با تکرار بسیار مکرر این نشانه ها و با تأکید بر عملی بودن و حتمی بودن این حادثه عظیم در تلاش هست تا انسانهایی که دیر باور میکنن و دیر ایمان میارن به این حقیقت ذهنشون روشن بشه و باورپذیرتر بشه این حادثه بزرگ برای اونها تا زندگیشون بر اساس این باور و این ایمان شکل دیگری به خودش بگیره. پس زمین نشانه ای هست که به کمک اون خداوند در آیات زیادی قیامت رو تشریح میکنه و اتفاقاتی که بر سر زمین خواهد افتاد و مسائلی که در زمین رخ خواهد داد رو خداوند ذکر میکنه. ما در طول این برنامه ها سعیمون بر این بود که آیات متعدد و سوره های متعددی رو در این زمینه مطرح بکنیم و تفسیر مفسران رو هم درباره این آیات بیاریم تا چندین بار در واقع تکرار بشه و اون تأکیدی که در قرآن بر این زمینه هست رو ما هم در این برنامه داشته باشیم و ذکر کنیم پیوسته و موارد مختلف رو اینجا مطرح کنیم و انشاءالله که همه این تلاش ها و همه این صحبت ها بتونه ذهن ما رو روشن‌تر بکنه و انشاءالله که این ایمان در وجود ما راسخ‌تر و استوارتر قرار بگیره.
آنگاه که ابراهیم را در دشت و میان آن آتش عظیم قرار دادند و امر الهی آتش بر نبی خداوند گلستان شد و خلیل الله به سلامت از آن بیرون آمد. کافران انگشت حیرانی گزیدند و از خود پرسیدند به راستی خدای ابراهیم چه بزرگ است که این دشت و آتش سوزان را برای او سرد و مبارک قرار داد. چگونه این آتش در این صحرای سوزان او را نیازفت؟ به راستی حامی ابراهیم بسیار قوی است. نمرود به این میاندیشید که باید خدای ابراهیم را ببینم. به کاش میتوانستم به آسمان بروم و با او صحبت کنم. نمرود برجی بلند ساخت و روزی بر بالای آن ایستاد تا خدای ابراهیم را ببیند. اما هیچ چیز فرق نکرده بود. آسمان همان آسمان بود و زمین همان زمین، با این تفاوت که زمین را گسترده تر می دید و در دلش می گفت به راستی زمین هم به اندازه آسمان بزرگ و دوست داشتنی است. وقتی که ابراهیم به او گفت این زمین و آسمان که می‌بینی آفریده خدای بزرگ است، نمرود بیشتر خشمگین شد. به راستی این زمین با این همه رنگ و نقش، سبزی دشت، آبی دریا و فراخی و خاک و کوه و سنگ آفریده خدای ابراهیم است. مگر می شود این چنین بزرگ بود و به دیده هیچ کس نیامد؟ دل کافر نمرود پریشان بود. می خواست باور کند نیروی بالاتر از همه نیروهاست که می تواند بیافریند و از بین ببرد. اگر او وجود دارد، پس چرا خود را به ما نشان نمی دهد؟ آن روز هم وقتی از برج خود ساخته پایین آمد و قدمهایش بر زمین قرار گرفت، کمی جرأت پیدا کرد و باز هم به آنچه در دلش راه یافته بود اعتماد نکرد. زمین به این همه غرور که در نگاه نمرود ناتوان بود میخندید و میدانست اگر خدا بخواهد لحظه دیگر نمرود را در آغوش او خواهد انداخت و این همه تکبر خود ساخته را دفن خواهد کرد.
Just now.